ساعت 6 صبح اینجا تهران است، شبکه رادیویی سبا.
خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز،
صبح تلاوت صحیحی از آسمان است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
از دریچه های روشن صبح عبور کن، چشم ها رو باز کن و سلام کن به آغازی دوباره.
اینجا سرآغاز
سبا، صبح را با شادی آغاز کنیم.
سلام، صبح بخیر.
یه روز از همین روزا روی شب پا میذارم،
یه روز از همین روزا روی شب پا میذارم،
توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم،
توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم،
تا که خوب بشه زخمای دلواپسی به شما هم میکنم روی دل ها میذارم،
تا که خوب بشه زخمای دل واپسی عشق و مرهم میکنم یه دل ها میذارم، وجود آدم ها حس مثل آشنایی هست، مثل حس من و تو اسم شما میذارم. عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع، عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع. توی شعرم با تشون کوه و دریا میذارم، کوه و دریا میذارم.
چه پروانه هایی که برای شادی نشکفته ترین گلها را و چه زنبورهایی که هنوز در جستجوی خوشتم ترین شهدهایند. دست آفتاب را بگیر، امروز منتظر توست.
در هر فصلی می آید تا با شعار روشن آینه صاف بودن و صداقت داشتن را جهانی کند. از همان اول برای صبح خاصیت آینگی را کنار گذاشتند و شیوه مهرورزی مقرر شد. این است که صبح سوار بر درشکه نور شعر می پاشد و امید.
قدم به قدم پیش می روم و زیر کفش های آبرم را می نگرم که مرا زمین به حرکت واداشته است. گلویم پر می شود از صدا، سلام به صبح.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود تقدیم شما شنونده های عزیز رادیو سبا. صبحتون بخیر باشه. به اولین روز هفته، 24مین روز از آبان ماه، خیلی خوش اومدین. امیدوارم آغاز این روز دلنشین برای تک تک شما عزیزان همراه باشه با شادی و سرور بی نهایت. زندگی نه یک بار بلکه هر روز صبح شروع میشه و هر صبح یک فرصت بزرگ برای همه ماست. قدر فرصت هامون رو بدونیم. بخش بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو سبا را آغاز می‌کنیم. تا ساعت 14 همراه ما باشید. همکارانم در این بخش تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار سعید مهدوی، هماهنگی آتوسا برهانی نژاد و من هم زهرا مدبر با افتخار در کنار شما شنونده‌های عزیز هستم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید و اولین برنامه این بخش با عنوان قند پارسی رو بشنوید.
برنامه از رادیو سوا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان ارجمند رادیو سبا و شنوندگان محترم قند پارسی. وقتتون بخیر، روزگارتون به نور و برکت انشالله بگذره. در ابتدای برنامه امروزمون غزلی از صائب تبریزی تقدیمتون میکنم. بیا که سوخت مرا هجر بی مروت تو، کباب کرد مرا درد و داغ فرقت تو. ز صحبت تو من از عمر کامیاب شدم، کنم چگونه فراموش حق صحبت تو. رسیده بود به لب جان هجر دیده من، گرفت دامن جان را امید رجعت تو. ز حرف سرد ملامتگران نیندیشد سری که گرم شد از باده محبت تو. درازتر ز شب هجر نامه ای باید که خامه شرح دهد شوق بی نهایت تو. چو گوی در خم چوگان حادثات افتد، سری که دور شود از رکاب دولت تو. ز حکم تیغ قضا سر نمی توان پیچید، وگر نه کیست جدایی کند ز حضرت تو. خب در ادامه بحث فتوتنامه ها و مرامنامه مشاغل، الان باز هم میرسیم به رساله دیگری به نام رساله گلابیان. حالا گلابیان چیه و چرا این اسم رو گذاشتند؟ در روزگاران گذشته یکی از وظایف سلمانی ها و حمامی ها گلاب پاشیدن به سر و روی مردم بوده. خوشبو می کردن مردم رو، گلاب به سر و روشون می پاشیدن. و به همین سبب در برخی از شهرها سلمانی ها رو گلابی هم می گفتند، به اعتبار همین که گلاب به سر و روی مردم می پاشیدند و اونها رو خوشبو می کردند. در این رساله داستان آغاز پیدایش گل و گلاب و عرض می کنم که شیشه گلاب و اینها رو گفته و شرح داده که این سنت خوشبو کردن و خوشبو شدن و گفته که هر کسی که بر سر و روی او گلاب بریزند و او رو خوشبو کنند، سنته که بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم صلوات بفرسته و درود بفرسته. خب اجازه بدید که مروری بکنیم خیلی مختصر این رساله رو و ببینیم که دیگه چه چیزهایی در این رساله هست. در بخشی از این رساله آمده که گلاب زن را به سلمان فارسی حواله کردند تا سلمان گلاب را بر یاران و اصحاب زد و سلمان بر هر کس که گلاب می زد صلوات بر حضرت می فرستاد و اکنون گلاب زدن حق سلمان و سلمانیان است و بدین سبب در بعضی مملکت ها فرزندان سلمان را گلابی می خوانند تا بر این طایفه واضح باشد. خب فکر می کنم که نثرش خیلی واضح و روشنه و اشاره داره به این که در بین اصحاب پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم این وظیفه رو بر عهده جناب سلمان گذاشتند و اینجوری میخواد بگه که نسب کسانی که گلاب میپاشن و عرض میکنم که مردم رو معطر میکنن و خوشبو میکنن به جناب سلمان میرسه و شاید یکی از دلایل اینکه به این طایفه و این اهل این حرفه میگن سلمانی، شاید یه دلیلش همین انتسابی باشه که اینجا در این رساله آمده و البته در متون دیگری غیر از این فتوتنامه ها و اینها هم همچین نقلی من دیدم که هست که کسانی که موی سر کسی رو کوتاه میکنن، محاسن کسی رو کوتاه میکنن، شغل سلمونی دارن به قول خودمون، اینها هم نسبشون رو، نسب شغلشون رو به جناب سلمان میرسونن. خب یه رساله دیگر هم هست باز در همین باب که رساله سلمانیان و سرتراشانه. مختصر اگر بخوایم بگیم که این رساله چی نوشته، میگن که سلمانی ها و سرتراشان در روزگار گذشته عقیده داشتند که حضرت آدم علیه السلام نخستین کسی بود که سرش تراشیده شد و گفته که حالا مثلا استوره، چیزی که مو رو باهاش کوتاه میکنند و میتراشند، از کجا پیدا شده و آغاز پیدایشش چی بوده. و خدمتتون عرض کنم که مواعظی هم در این مورد این رساله داره، به بخشیش من در این فرصت اشاره میکنم. بعد از اینکه میگه از کجا به وجود آمد و چه اتفاقی افتاد و اینها، در باب همین استوره، یعنی ابزاری که مو و محاسن رو کوتاه میکنه یا میتراشه، مطالبی آورده. میگه استوره دو صفت دارد: اول هیبت، که هر جا که برسد حکمش روان باشد، یعنی هیبت داره، همه از این ابزار، مثلا حالا بگیم تیغ اسمش رو، همه ازش میترسن، هر جا بره خلاصه میبره، برش داره به قول خودمون. یعنی اگر سرتراش دست نگاه دارد، استوره پوست و گوشت را از اعضای آدمی ببرد. دوم طهارت، که هر جا که برسد از ظلمت پاک سازد. یعنی سرتراش هر کسی را که موی اعضای او بتراشید، اول ظاهر آن کس را از موی و کدورت پاک گرداند و صفایی پیدا کند و باطن آن کس نیز که آینه دل و لوح ضمیر است، جلا و روشنی پیدا کند. یه استفاده‌ای کرده از استفاده مفهومی کرده از کاری که تیغ و استوره انجام میدن. میگه ظلمت رو به اصطلاح برطرف میکنه. خب موی آدمی طبیعتاً سیاهه دیگه، حالا کاری نداریم که مثلا در گذر عمر این مو سپید میشه به هر حال، اما همین رو استفاده مفهومی کرده. میگه هر جا که این تیغ برسه و قرار باشه که مویی به تراشه، مویی کوتاه بکنه، ظلمت رو از بین میبره و وقتی که ظاهر کسی از این ظلمت پاک بشه، باطنش هم جلا پیدا میکنه. یه توضیح کوچیک من اینجا بدم و اون این که برای چی میگه که وقتی ظاهر کسی از ظلمت پاک بشه. خب ما هممون میگیم دیگه، مثلا کسی سلمونی میره، مو میتراشه، نمیدونم موی صورتش رو، ریشش رو کوتاه میکنه، میگیم صفا دادی، مثلا صورتت یا سرت برق میزنه. این دقیقا همینه، یعنی مفهوم خیلی خیلی ساده و روانش همینه. اینم به همین اشاره داره و میگه که وقتی که آدمی ظاهرش رو بتونه از ظلمت پاک بکنه، به باطنش هم تأثیر میگذاره. رساله دیگری است که سوال و جوابیه، بین سنگ و تیغ. 12 تا سواله و طبیعتاً 12 تا هم جواب. قدیم ها وقتی میخواستن تیغ تیز بکنند یا شمشیر تیز بکنند، هر چیز برنده‌ای رو میخواستن تیز بکنند، یه وسیله‌ای داشتن به نام مسقل. از سیغل دادن میاد، یعنی ابزاری که با اون اشیاء تیز و برنده رو، تیغ و شمشیر و خنجر و چه و چه رو تیز میکنن. در دوره ای از چرم هم استفاده شده برای تیز کردن تیغ. اون مسقل رو سنگ مسقل هم میگفتن، یعنی سنگ سیغل دهنده. حالا تو این رساله 12 تا سوال و جوابه در خصوص تیغ و همون سنگ مسقل، سنگی که باهاش سیغل میدن. از ابزارهای سلمانی ها هم هست از قدیم تا امروز، حالا گو این که امروز ابزار دیگری پیدا شده و در دسترس اهالی این حرفه و شغل قرار گرفته، به هر حال سنگ و اینها قبلا یه چیز رایجی بوده. بعد تو این رساله اسم 30 نفر از بزرگان و استادان این فن و حرفه هم ذکر شده و در بخش‌های پایانی این رساله هم آدابی ذکر شده برای اینکه شاگردا چجوری این سنگ و تیغ رو از دست بزرگا و استادا و این فن دریافت کردن. و به هر حال کلیت مطالب این رساله دلالت داره بر اینکه جوانمردان صنف سلمانی میبایست که آموزه‌ها و تعلیمات این رساله رو به خوبی فرا میگرفتند و بعد به این حرفه میپرداختند. حالا چند تا از سوال جواباش خیلی مختصر اشاره میکنم. میگه که اگر پرسند که سنگ و تیغ با هم چه چیزند، بگوی عاشق و معشوقند. اگر پرسند که عاشق کدام است و معشوق کدام، بگوی که از یک روی سنگ عاشق است که هر چند تیغ خود را بر سنگ میزند و خراش به دو میرساند. سنگ صبر و تحمل پیشه کرده است و از یک روی تیغ عاشق است که هر دم خود را به وصال سنگ میرساند و روی بر روی سنگ میمالد. پس هر دو هم عاشق باشند و هم معشوق. فکر میکنم خیلی روان بیان کرده. جای دیگری میگه اگر پرسند که خورش سنگ و خورش تیغ چیست، بگوی که خورش سنگ صاب است و خورش تیغ موی. اون چیزی که غذای سنگه سابیدنه، به وسیله اون مثلا تغذیه میکنه، و اون چیزی که غذای تیغه موه، که عرض میشود که به هر حال اون مو رو میبره و اینجا تشبیه کرده به اینکه غذای تیغه. اگر پرسند که تیغ چند است، یعنی بر چند نوعه، بگوی که تیغ سه است. اول تیغ صفا که به دست سلمانیان است که پاک کننده است. دویم تیغ رضا، یعنی رضایت داشتن و تسلیم بودن، که به دست سلاخان است که قبول کننده است. سیوم تیغ سزا که به دست پادشاهان است که دفع کننده است. اما صاحبان سنگ و تیغ می باید که به پنج صفت موصوف باشند. اول پاکی، دویم راستی، سیوم ستر پوشی، چهارم خاموشی، پنجم زهر نوشی، تا سلمانی باشند. این ستر پوشی رو قبلا بهش اشاره کردیم که باید عیب پوشی باشه، چون ستر خودش به معنای پوششه، پوشاندن، چیزی که چیز دیگری رو میپوشانه. بنابراین اگر بخوایم بگیم ستر پوشی، مثل اینه که بگیم سنگ سیاه حجرالاسود. خب اینا همه با هم یکیه دیگه. یا مثلا بگیم حسن خوبیش اینه، یا باید بگیم خوبیش اینه، یا باید بگیم حسنش اینه. دوتا رو نمیتونیم کنار هم دیگه بیاریم. و بعد اشاره کرده به برخی از نامهای بزرگان صنف سلمانی که عرض می شود که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نام آمده تا پیر محمد صالح، استاد کمال زیاده، استاد شیخ حاجی مکی، استاد یوسف مراقی، استاد ارغون سرابی، محمود کرمانی، عرض می شود که جمال الدین نیشابوری، فخرالدین مروی، و آمده تا استاد حاجی علی شیرازی و استاد حسین شیرازی. حالا با توجه به اینکه این در چه قرنی نوشته شده، بزرگان اون موقع رو گفته. و اینکه بدان که چون سنگ و تیغ را در دست بگیرند و خواهند به کسی دهند، می باید که سنگ را به دست چپ بگیرد و تیغ را به دست راست، چنان که روی تیغ به جانب وی باشد. سر تیغ یا به اصطلاح اون روی تیغ طرف خودش باشه، یعنی جنگ با نفس خود کردن است. یعنی تیغ رو به خودش بگیره، یعنی اینکه مثلا نماد این است که من با نفس خودم در حال جنگیدنم و به هوای نفسم اهمیتی نمیدم. فرصتمون تموم شد. ممنونم از همراهیتون. انشالله سلامت و برقرار باشید. خدا نگهدارتون.